حافظ بالقزولي توسط أستاذ أليدوس ثلاثية هدوء السن القول بالمجيد قائزة وزارة بسبوة أشتاك.
الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. وأما القول في المجيد، مرحوم الشيخ بعد از این که عقد فضولی را بیان کرده و حکمش رو فرموده، حکمش هم این شد که به نظر ایشون عقد فضولی صحیحه، فقط متوقف بر اجازه است، و احکامی رو راجع به اجازه بیان کرده، مثل این که اجازه کاشف ناقل کشفم اگر هست حقیقی حکمیه. اینا مطالبی بوده که در بحثای گذشته تمام شده. امروز اول بحث، در واقع بحث جدیدی شروع میشه، حالا دوستانی هم که تشریف نداشتن میتونن از همینجا بحث رو دنبال کنن. ابتدای بحثه در مورد مجید، چون میدونید عقد فضولی اجازه میخواد از طرف مالک یا کسی که حکم مالک رو داره، بهش میگم مجید. در مجید ببینیم که چه شرایطی لازمه. میفرمایم که مجید در هنگامی که میخواد اجازه بده باید شرایط تصرف را داشته باشه. از شما سوال میکنم، شرایط تصرف در مال به نقل و انتقال، شرایط تصرف چیه؟ شما بگید من میشمارم. بلوغ و عقلی، دو تا که دیگه نرخ شعباتی فقه ماست. علاوه بر بلوغ و عقل، میدونید که در تصرفات مالک اگر بخواد نقل و انتقال صورت بگیره باید رشید هم باشه، ولذا بارها خوندید سفیه نمیتونه تصرف کنه، باید ولیش تصرف بکنه. پس آقا هنگام اجازه مالک یا من به حکم المالک، مثل وکیل، مثل ولی، باید شرایطی رو داشته باشه. حالا حتی ایشون در فضای مالک صحبت کرده، بعضی شرایط هم با مالک میخوره، باید بالغ و عاقل و رشید باشه. فقط یه نکته هست، آیا شرط هم هست سالم باشه؟ یا اگر مریض در مرض موت، یعنی قرائن مرگم هویدا شده، بازم کافیه. راجع به سلامتی میدونید، نمیدونم جایی خونده یا نه، قاعدتا در وصیت لمعه باید دیده باشه، الان هم تو ذهنم نیست، حتی اصل بحثش اونجا هست. این نکته که بعضی میگن منجزات مریض نافذه، اگر زمان حیاتش یک کاری بکنه نافذه، در حالی که بعضی میگن منجزات مریض نافذ نیست، یا تا ثلث نافذه، بیشتر نافذ نیست. یه بحثای اختلافی اینجوری هست. راجع به سلامتش ما چیزی نمیگیم الان، چون مسئله اختلافیه، اما در مورد بلوغ و عقل و رشد تفاوتی نداره. نکته دیگه که بگیم و پیاده کنیم اینه که ما در گذشته میگفتیم اجازه گاهی ناقله، یعنی قائل میشیم که ناقله، ممکنه قائل میشیم که اجازه کاشفه. این که میگیم هنگام اجازه مجید باید جایز و تصرف باشه، آیا فرقی بین کشف و نقل هست یا نیست؟ میدونی چرا این سؤال رو میکنیم؟ ممکنه یه رندی بگه اجازه بنابراین که نقل باشه، چون الان میخواد نقل و انتقال صورت بگیره، قهران اجازه مهمه، باید مجیز جایز و تصرف باشه. ولی اگر اجازه کاشفه، میخواد کشف از این کنه که قبلا نقل و انتقال صورت گرفته اجازه نمیخواد مجیز جایز و تصرف باشه. ایشون میگه نه، به هر حال این اجازه است که ثبوتن یا اثباتن نقل و انتقال با صورت میگیره. ما میخواییم به این اجازه اعتماد کنیم. بله، میخواییم میگیم آقای که باید اجازه بده اجازه داد. خب اگر بخوام به این اجازه اعتماد کنیم میگیم الان نقل و انتقال صورت گرفته یا قبلا صورت گرفته، باید اجازه رو کسی بده که جایز و تصرف باشه. و الا فرض کنید مال یه دیوانی رو بفروشن، برن برن به دیوانه بگن آقا اجازه میدی یا نه. مال یه سفیهی رو بفروشن، برن برن ازش اجازه بگیرن. مال یه بچه‌ای رو بفروشن، برن برن از بچه اجازه بگیرن. اینا به درد نمیخوره. خب میخواد پیاده کنیم، یواش یواش پیاده بکنیم، فکر کنم سریعتر پیش بریم. و اما القول فی المجیز، گفتار ما در اصل عقل تمام شد، در اجازه سپری شد، حالا در اجازه دهنده. استقصاء این گفتار، استقصاء یعنی پیگیری کردن و به نهایت رسوندن دیگه، بخوایم بحث خوب به نهایت برسونیم، تمام میشه این استقصاء به بیان چند تا امر. امر اول، یشترط فی المجیز ان یکون این الاجازه جائز التصرف، جائز و تصرف باشه. ببینید دوستان، من گرچه خارج گفتم ولی جوری نگفتم که مثلا انتظار داشته باشم شما تحلیل بگیرید. ببینید گاهی منظور از تصرف میگیم مجیز جائز و تصرف باشه، یعنی حق خوردن داشته باشه، حق آشامیدن داشته باشه نسبت به اون مال، اگر خوردنی باشه آشامیدنی باشه. مراد این نیستا، مراد از این که جائز و تصرف باشه یعنی بتواند معامله کنه، چون اجازم دنباله معامله است. میدونی چنین قید رو میکنیم؟ اگر این قید رو نزنیم، سفی حق خوردن مال خودشو داره، این مالی برمیداره از خودش میخوره، ولی حق نقل و انتقال نداره. ولی ذا برای میخوام میگیم رشیدن باشه، مراد از تصرف همین تصرف معاملی منظوره، به بلوغ و عقل و رشد. سلامتی چطور؟ اونم شرطه. ولو اجاز المریض بنا نفوذها، مبتنیس نفوذ اجازش در نفوذ منجزات مریض. آقا اگر قائل شدیم که مریض میتونه معامله کنه مثلا، اجازه هم، چون اجازه هم مثل یکی از تصرفات دیگه است، تصرفات منجز. این منجز که میگن میدونید میخواد خارج کنه تصرفاتی که منجز نیست، مثل این که وصیت کنه برای بعد از مرگش، اونو میگن غیر منجز. خب اون مشروط به اینه که ورثه اجازه بدن یا ندن، اگه تا سورس باشه درست. حرفی که خوندید دیگه، اینا تو شرح لومه خوندید. اما اونی که بخواد قبل از مرگش حتمی بشه، این منظور از منجزات اینه. منجزات مریض که بخواد قبل از مرگش تمام بشه، متوقف بر این مبناست. ضمناً مطلبی که گفتیم در کل ها، این لا فرقه به کل میخوره، لا فرقه در این امر اول فی ما ذکر بین القول بالکشف و نقل. خب از ثانی، امر دوم دوستان، چون طولانی هم هست قهرن بیشتر باید دقت بکنید. از من دو سه قسمتش میکنم و پیاده میکنم، ولی در این حال طولانیه. ببینید مطلب دومی که داریم اینه که عقد فضولی بنا شد صحیح باشه دیگه، این اضافات رو به عبارت بکنید تا عبارت چیز بشه، بنابراین شد که عقد فضولی صحیح باشه، ولی مشروط به این که بعدن کسی که باید اجازه بده مثل مالک اجازه بده. درست شد؟ الان هم که خوندیم هنگام اجازه باید جایز و تصرف باشه. حالا یه سوال دیگه دقت کنید، هنگام عقد، وقتی که اون آقای فضول با طرف مقابل عقد رو میبنده، آیا باید مجیزی باشد که اگر ازش پرسیدن فوری بتواند اجازه بده، یا وجود مجیز زمان عقد فضولی شرط نیست؟ ببینید دوستان، نمیگم زمان عقد اجازه بده ها، چون اصلا فرض فضولی اینه که اجازه کی باشه؟ بعد باشه، و الا اگر همزمان با عقد باشه قبل از عقد یکی میشه اذن و مشکل حل میشه. نه اینو نمیخوام بگم، اینو میخوام بگیم که آیا باید جوری باشد عقد فضولی که اگر همون لحظه عقد خواستن اجازه شو بگیرن بشه یا لازم نیست؟ میخواد یه مثال بزنم که خوب معلوم بشه. فرض کنید یه نفر مال یتیم را فضولتن فروخت، مال یتیم را فضولتن فروخت، ارزانم فروخت به طوری که مقصده داشت یا حتی مصلحت نداشت. چون از عبارت شیخ استفاده میشه که اگر فضول خواست مال یتیم را بفروشه باید مصلحت داشته باشه. در درس هفتمون راجع به ولی آقای شیخ گفت مصلحت لازم نیست، درسته؟ فقط گفت کفایت میکنه چی؟ عدم مقصد. اینا خوندیم تو هفته. ولی راجع به غیر ولی چطور؟ غیر ولی رو هنوز نخوندیم تو درس هفته، و انشاءالله در هفته های آینده یه بحثایی مرحوم شیخ داره راجع به این قضیه که تو همون درس هفته میرسیم. الان دوستان جای این حرفا نیست. الان اجالتا قبول کنید که اگر اجنبی خواست مال یتیم را بفروشد، بفرمایید باید مصلحت داشته باشه. حالا اگر این آقا فروخ بدون مصلحت یا حتی با مقصد، این دیگه خیلی روشنه. خوب دقت کنید، و ما قائلیم که کسی نمیتواند مال بچه را بدون مصلحت یا با مقصد بفروشه. خب آقا از شما سوال میکنم، در اینجا جد بچه اگر زنده باشه میتونه اجازه بده یا نمیتونه اجازه بده؟ یه دفعه دیگه سریع میگم، یک نفر مال یتیمی را، یتیم یعنی کسی که پدر نداره، مال یتیم رو گفت فروخت، حتی بدون خبر جد، بدون خبر جد، بدون اذن جد برد فروخت، میشه فضولی دیگه. فروختنش هم به گونه‌ای بود که مفسده داشت یا به قول شیخ مصلحت نداشت. از شما سوال میکنم، در هنگام عقد ما مجیز داریم یا نداریم؟ در هنگام عقد جد رو داریم، ولی فرض اینه که جد نمیتواند این اجازه را بده، جد باید در مصلحت بچه اجازه بده یا حداقل مقصده نداشته باشه اجازه بده، و این نمیتونه. پس میتونه بگیم در اینجا مجیزی هنگام عقد وجود نداشته. ببینید مطلب دیر دست میاد، ولی وقتی دست میاد راحته. مجیزی وجود نداره یعنی کسی که شرعاً بتواند اجازه بدهد نیست. بذار بگید آقا جد هست، میگم آقا چاکره دستم جد هست، ولی جد حق اجازه شرعاً نداره. بله اگر به مصلحت بچه بود حق اجازه داشت، حالا که نیست حق اجازه نداره. پس در اینجا تصور کردید یه فضولی پیدا شد، مال یک کسی رو فروخت، دقیقاً در وقتی فروخت، به گونه ای فروخت که شرعاً مجیزی براش نیست. خب ما میخوام بگیم آقا هنگام عقد، البته نمیخوام قاطعانه بگیم، الان به شکل استفهام میگیم، میگیم آیا لازم هنگام عقد مجیزی باشد شرعاً؟ به عبارت دیگه، من عبارت کتاب عوض میکنم، آیا لازم عقد فضولی به جوری باشد که اگر همون ساعت بخوان اجازه بدن بشه یا لازم نیست؟ اگر دوستان گفتیم لازمه، الان تو مثالی که ما زدیم، بقیه رو شما بگید، تو مثالی که ما زدیم بی باطله، چون درست جد هست ولی بنابراین فکر جد نتونه اجازه بده شرعن، پس الان مجیز نیست. حتی جالب اینه دوستان، اگر بعدا این بی بشه به مصلحت، یا خود بچه بزرگ بشه بالغ بشه از یتیمی در بیاد، چون بعد از بلوغ دیگه یتیم نمیگن، اگر خودش بالغ بشه از یتیمی در بیاد، یا یه جوری بشه که به مصلحت بشه، مثل که جنسی که اول فروختن قیمتش پایین بود ولی یه دفعه ترقی کرد، خونه رو دادن به ماشین ارزان‌تر دادن ولی یه دفعه ماشین رفت بالا، به صلاح بچه شد. اگر این طور شد اجازه بعدی کافی نیست. چرا کافی نیست؟ چون ما شرط کرده بودیم که هنگام اجازه کسی باشه که بتونه اجازه بده، و در فرض ما هنگام عقد اشتباه کردم، و در فرض ما هنگام عقد کسی شرعا نمیتونه اجازه بده. خب حالا شرط هست یا نه؟ مرحوم علامه حلی فرموده بله که شرطه، بله که شرطه. عقد فضولی ها وقتی بسته میشه باید جوری باشه که اگر همون لحظه خواستن اجازه شو بدن و دیگه تمامش بکنن بشه. میدونی چه دلیلی آورده؟ دو تا دلیل آورده. دلم میخواد خوب گوش کنید، یه لحظه خودتون رو امتحان کنید ببینید خب شما باشید چی جواب میدید از این علامه. گفته ببینید اگر عقد فضولی منعقد شد برای چند لحظه یا چند روز نمیتونه صحیح باشه، مثل همین فرضی که ما کردیم یه نفر مال بچه رو فروخته به ثمن بخت، بله این جدم که باشه 2000 بارم بگه اجستو میگن بی خود اجازه میدی، شما شرعا حق اجازه نداری، پس الان که نمیتونه بی درست بشه. بی اگر در یک زمانی صحتش ممتنع شد دیگه برای همه زمانها صحتش ممنوعه، و اینجا چون نمیتونه آن اول درست بشه ولو مجیزی هم پیدا بشه برخلاف شرط که اجازه دادم، آنات بعد دیگه به درد نمیخوره. میدونید مثل کی میمونه؟ مثل کسی که فرض کنید فضولتن یه جنس قاچاقی رو بفروشه، از اون رو قانون دولت قاچاق باشه که اگر بخوان هنگام اجازه بدن نشه، از اون قانون مملکت قاچاق باشه، بعد از چند روز این جنس از لیست قاچاق بره بیرون که اگر کس بخواد اجازه بده میتونه. طبق نظر علامه چون هنگام عقد اگر کسی میخواد اجازه بده نمیشد، هنگام عقد نمیشد، بنابراین آنات بعدم اجازهش کافی نیست، چون اگر بی در یه مقطعی صحت نداشته باشه نتونه صحیح باشه در آنات بعدم نمیشه. این دلیل اول. دلیل دومی که آورده خوب دقت کنید، فرموده که در اینجا شما همش رعایت جهت فضول رو نگیرید با بچه رو، طرف مشتری هم نگاه کنید. یه نفر که مال یتیم رو فضولتن میفروشه به مثلا ارزان تر از قیمت بازار، خلاصه مصلحت بچه نیست، مشتری بیچاره نمیتونه در مبی تصرف کند. بفرمایید ندستم در مبی نمیتواند تصرف کنه چون هنوز مطمئن نیست مال خودشه، در ثمن نمیتواند تصرف کنه چون چه بسا بعدن اجازه بیاد و این ثمن مال کی باشه؟ مال بچه باشه. این باید آقا گوشتش تو استخوان بلرزه، هر دقیقه منتظر باشه ببینه نتیجه این بی چی میشه. خب این مشتری ضرر میکنه. اینم آقا اشکال دوم. ولی تا آقا مرحوم علامه فرموده خودمون راحت میکنیم، میگیم هنگام عقد ولو اجازه لازم نیست، این قبول داریم اجازه باید بعدن بیاد، ولی باید جوری باشد که اگر مجیز بخواهد فلفوق بتواند اجازه بدهد، مشکلی نداشته باشه. اینم دوتا دلیلش. میخواد آقا پیاده کنیم یه کمی خیس بخوره تو ذهنتون، بعد رد که میکنیم بهتر تو ذهنتون میمونه. اون شرعن که میتونه اجازه بده، چه مشکلی کش میاد؟ حالا میخواد ببینیم شاید همین اشکال باشه بر علامه. بله اگر گذشت و این اشکال کسی نگرفت، معلومه اشکال بکریست که به ذهن شما رفت. اینطور میشه دیگه. البته اینو گفتم، اینو تایید حرف شما اینه که چاپ شدم هست، عجله نکنید میاد. حل یشترد فی صحت عقد الفضولی وجود و مجیز هین العقد، آیا شرط است در صحت عقد فضولی اگر بخواد این عقد درست بشه وجود داشته باشه اجازه دهندهی هنگام عقد؟ چقدر آقا عبارت لیزه، الان فکر میکنه یعنی یه نفر همون مثلا مالک یا ولی مالک مدون اینه که مجیز باشد و فلفور اجازه شو بده. خب این تو باشه که هین حق وجود مجیز اگه این باشه که اصلا فضولی نیست. نه آقا، منظور از مجیز یعنی کسی که بتواند اجازه بده و شرعن حق اجازه داشته باشه ولو فعلا هنوز اجازه نداده. اصلا آقا بعضی اخواه که 2 سال بعد اجازه میده، ولی اگر هنگام عقد مجیز شهرن باشه کافیه. این حواستون به این مجیز باشه، مجیز شرعی که صلاحیت اجازه رو داشته باشه، این مراده. نتیجه میگیریم اگر شرط شد فلا یجوز و بیع و مال الیتیم لغیر مصلحت، یه فضولی مال یتیم رو بفروشه مصلحت نداشته باشه، یا اگر خیلی اصرار کنید مقصده داشته باشه. ولا ینفعه اجازته اذا بلغ، اجازه خود بچه بعد از بلوغ کافی نیست. چرا کافی نیست دوستان؟ چون هنگام عقد ایشون شرعاً نمیتونه اجازه بده، بچه دیگه بچه که نمیتونه اجازه بده هنگام عقد، یا اجازه ولیش اگر حادث بشه مصلحت بعد از بی، مثلا میگیم اون موقع مصلحت نداشته، خب مصلحت نداشته در فرضشون ولی داشته باشه، تو مثال ما گفتیم یتیم جد داشته باشه، داشته باشه ولی شرعاً که نمیتونه اجازه بده چون غیر مصلحت نه. ام لا یشترط، میخوره به بالا، آیا شرط هست یا شرط نیست؟ ایشون میگه قولان اولهما للعلامه در ظاهر قواعد، قواعد ظاهرش اینه که گفته شد. استدلالم کرده برای اشتراط، ضمیر لهو رو بزنید به اشتراط، استدلال کرده به 2 تا دلیل، من با 2 نفس میخونم که از هم جدا بشه. دلیل اول اینه که ان صحت العقد والحال هذه ممتنعه فاذا امتنع في زمان امتنع دائما، این یک دلیل. آقا صحت عقد فضولی در حالی که وضعیت اینجوریه، وضعیت اینجوریست که کسی نمیتونه الان اجازه بده، منظور اینه الان مجیزی نیست. صحت عقد وقتی الان مجیز نباشه میشه ممتنع، و اگر امتناع شد عقدی در یه زمانی ممتنع میشه دائما. تو این یه دلیل. دلیل دوم و به لزوم ضرر علی المشتری لامتناع تصرفی فی العین لامکان عدم الاجازه و لعدم تحقق المقتضی ولا فی الثمن لامکان تحقق الاجازه فیکون قد خرج عن ملکه. آقا تا اینجا یک سره بخونید. به علاوه لازم میاد ضرر کند مشتری. دوستان اینم بتونم عرض بکنم، معمولا مرحوم شیخ در بیع فضولی جایی رو فرض میکنه که بائع فضول بوده و مبی فضولتن فروخته شده، ولی مشتری بگید آقا مشتری اصیله، ولی این مثال ها برای شما عکسش میتونید تصور کنید، متا بحثا رو باید رو عکسش پیاده کنید، حواستونه. و این هی میگه مثلا مشتری اصیل ضرر میکنه، فکر نکنید در بیع فضولی شرطش اینه که مشتری اصیل باشه، نه، بعضی وقتا عقد 2 طرفش فضولیه، بله، بعضی وقتا 1 طرف فضولی، حالا 1 طرف بایه هست یا مشتری. لازم میاد ضرر کند مشتری بیچاره. چرا؟ چون ممنوع از تصرفش در مبیع. چرا در مبیع نمیتونه تصرف کنه؟ سریع بخونید، لامکان عدم اجازه. به علاوه اصلا مقتضی نیست لعدم تحقق المقتضی. مقتضی چیه برای تصرف؟ اجازه باید باشه. اجازهی در کار نیست، هنوز چیزی نیست که بتونه تصرف بکنه. در ثمن هم که مال خودشه نمیتونه، چون امکان داره اجازه محقق بشه و در واقع از ملکش خارج شده باشه. البته این رو مبنای کش میسازه و الا رو مبنای نقل هنوز بگید آقا هنوز از ملکش خارج نشده، مگر اینکه احتمال بده مالک اجازه داده باشه که بنابر نقل از ملکش خارج شده. حالا کار نبینیم به بعضی از مبانی علایه حالی همچون مشکل حداقل پیش میاد. بله نه عطف تفصیلی به این تفاوت که ما گذاشتیم قفلت نکنید. گفتیم که ممکنه اجازه نیاد. مقتضی رو بگیرید ناقل کامل. ناقل چیه؟ عقد دیگه. همچون عقدی الان نیومده ولی به خاطر نیومدن اجازش باشه تفاوت میکنه. عدم تحقق مقتضی یعنی ناقلی که بتونه مشتری تصرف بکنه. خب و یضعف، حالا از خارج دقت کنید بنا شد خیس بخوره دیگه. حالا اینجا باید میشد آدم 5 دقیقه 10 دقیقه تنفس بده خوب فکر کنید میشد، ولی دوستان این کارو شما تو مطالعهتون بکنید. اصلا مطالعه بارها اصلا مطالعه موفقا اینه دارن وقتی یک کلامی رو میخونه یه لحظه کتابو ببنده. حالا ممکنه بگید آقا ما الان دیگه یاد میگیریم بیاد کتابو چی ببندیم، ولی بعضی وقتا انسان درس یادش میره، بعضی وقتا بعدا میخواد مطالعه کنه. اصلا ببنده بگید خب حالا من باشم میگه چی کار میکنم، چی جواب میدم، کجای این کلام رو سوراخش میکنم. بعد بیاد ببینه مثلا نویسنده چه کار کرده. این باعث میشه که فکر روش کنه، قدرت نقد انسان پیدا میکنه از نسبت کلمات، و بعدم حرفی که طرف میزنه نویسنده میزنه بهتر تو حافظه میمونه. اینطوریه دیگه. الان همینجا اگر فرصت باشه یه رو پیش ما فکر کنید خوب گذاری درست نمیشه مخیل بشه. حالا ببینید فرمایش علامه رو دو تا دلیل داشت دیگه جواب دادن. گفتن که اما این دلیل اولتون که گفتید که عرض اگر بسته شد چون یک آن نمیتونه الان نمیتونه صحیح باشه ممتنعه، قهرن برای همه زمانها ممتنعه. دلیل اولش این بود دیگه. دلیل دومش هم که لزوم ضرر بود. من اینم عرض بکنم مرحوم شیخ دلیل اول علامه رو دو تا جواب میده، دلیل دومش رو یک جواب میده، یک جواب دیگه میاره برای هر دو دلیل. حواستونه چیکار میکنه؟ یعنی در واقع شیخ چهار تا جواب میده، دو تا برای استدلال اول، یکی برای استدلال دوم، یکی هم برای هر دو. حالا این طلب شما عرض میشه که جناب علامه ما نقد میکنیم حرف شما رو به جایی که مجیز باشد، شرعن هم بیتونه مثلا اجازه بده ولی ما دسترسی نداشته باشیم. به تعبیر دوستمون طرف در زندان باشه، طرف در مسافرت باشه، یه فضولی مال یتیم و فروخ خب فرض کنید اصلا به مصلحت هم فروخ که دیگه این مشکل نداشته باشه که جد بتونه اجازه بده، ولی جد کجاست؟ زندانه. کجاست؟ مسافرت فرنگه. میشه دیگه. آیا اینجا میپذیرید که بی باطل باشه؟ نقض دیگه، نقض بایدشون میتونه حل بکنه، این نقض قابل حل نیست. از این گذشته یادتون باشه پارسال ما یک نکته میگفتیم، میگفتیم بعضی وقتا یه نویسنده عین مدعا رو ها عبارت چه عوض میکنه، حساب خیال میکنه این دلیله. اگر دقت کنید کلام علامه عین مدعاست. ایشون میگه اگر یه چیزی اولش نشه درست بشه بگید آقا تا آخر نمیشه درست بشه. خب این حرف ما اتفاقا همین الان ما که میگیم آیا لازمش مزیزی باشد، یعنی آیا باید از اول باشه یا میتونه عقد اول نتونه درست بشه ولی بعدا درست بشه. آقا اون مثال که زدم مثال قانون یادتون نره، یه جنسی رو یه نفر از یتیم فروخ فضولتن، موقعی که میفروختن قاچاق بود که از نظر قانون مملکت بیعش درست نیست، ولی بعد از موقع اجازه این جنس از لیست قاچاق رفته بیرون. یک چیزایی اول انقلاب قاچاق بود، کسی میگفت 2 کیلو برنج از شمال می‌خواست بیاره، اما بودن قاچاق، 2 کیلو تایت می‌خواست یه جای بذاره می‌گفتن قاچاق، خب جنس نبود جنگم بود. خب الان اینا هیچ کدومش دیگه قاچاق نیست، حالا آزادانه داره معامله میشه. خب بگیم چون هنگامی که عقد بسته میشد این جنس قاچاق بوده، ولو حین اجازه از قاچاق در رفته باشه درست نیست. این اول کلامه از کجا؟ شما مدعا رو برداشتید یه کمی عبارت ها عوض شده، شده برهان، این برهان نیسته. شد چند تا جواب آقا؟ 2 جواب. و اما قضیه داستان لزوم ضرر در مشتری، خب جواب میدیم که اینو به نظرم باید بتونید راحت اشکال بگیرید. لزوم ضرر در مشتری که فقط مال اینجا نیست، بعضی وقتها مجیز هنگام عقد هست ولی در اجازه دادن تعلل میکنه، یا اصلا زندانه همون که بالا گفتیم. آیا قبول میکنید اینجا بی باطل باشه؟ فوقش میگید مشتری میتونه چه کار کنه؟ دفع بکنه. شما چطور جایی که اجازه نمیاد مشتری هم منتظر میماند، هر روزم زنگ میزنه به مجید آقا اجازه میری؟ میگه بذار فکرش بکنم، بذار مشورت بکنم. خب چطور اینجا میگید به این صحیحه با اینکه مشتری ضرر میکنه؟ فوقش حق پس داشته باشه. اینم استدلال چندم. دومه که میگه ضرر لازم میاد، مال فقط این مورد نیست، جای دیگه هم ضرر پیش میاد، هرچه اونجا میگید اینجا هم بگید. از این گذشته آقا مرحله چهارم، ما فقط سر و کارمون با این استدلال ها که نیست، که ما بعضی از روایات داریم، خوب گوش کنید، که می فرماید اگر یک نفر فضولتن یه دختر بچه رو مثلا ازدواج بده، برید تو باب ازدواج، یه نفر یه دختر بچه ایست 8-9 ساله، خب رفته از پرورشگاه آورده، البته ولی هم داره، جد فرض کنید داره، خب میره میاره ازدواج میده. این یه مرحله. بعضی وقتا اصلا ولی نداره، بعضی وقتا ولی نداره، مثل صورتی که شناخته شده نیست یا اصلا ولی وجود نداره. روایاتی که میگه ازدواج صغیر فضولتن صحیحه، شامل این موارد، شامل این موارد هم میشه، یعنی شامل موردی هم میشه که اصلا ولی وجود نداره و ظاهر روایات هم اینه که ازدواج صحیحه، منتها بعدا که خودش بالغ شد، حواستون باشه بعدا که بالغ شد باید اجازه بده. و از شما سوال میکنین زمان عقد که این آقای که این دختر از پرورشگاه آورده، زمان عقد مجیز داشته یا نداشته؟ فرض کردیم جد هم نداشته باشه، این رو فرض بکنید شما، نداشته دیگه، در این حال نکاح صحیحه، از روایات هم در میاد صحیحه. حتی اینجا ممکنه یه رندی بگه آقا اینجا حاکم شهر هست، حالا فرض کنید ما این اختیارات رو برای حاکم قائل نشدیم، گفتیم فقط راهش اینه که خودش بالغ بشه و اذن بده و اجازه بده، خب این هم عقدون فضولی، عقدون فضولی و هنگام عقد وجوده، هنگام عقد مجیزی شرعن وجود نداشته. و هرچی اینجا میگید ما در بی میگیم، بی نمیتونه بگید که باب نکاح خب اولویت داره بر باب بی. چی؟ نه، مگر کسی قائل به ولایت حاکم بشه بعد بگیم حاکم یه اذن عام میده به اون پرورشگاه، پرورشگاه هم این رو ولیش میکنه، اصلاح میگن ولی قانونی. الان تو کشور ما هست، اگر مثلا یه بچه چیز بکنه، پدر نداشته باشه، ما جد نداشته باشه، میگن یه نفر ولی قانونیش بشه، بعضی وقتا مادر میشه ولی شرعی نیست به این معنا که شارع قرار داده باشه. از دادگاه که نماینده حاکمه یه نفر میذاره ولی فرض کنید که ما میخوایم بگیم حاکم در چنین اختیاراتی نه، اگه حاکم چنین اختیاراتی داشته باشه حتما محل بحث ما میره بیرون، چون بحث ما فرض عوض میشه هستن. ما باید جایی رو فرض کنیم که مجیدی هنگام حق نباشه و حاکم شرع میشه چی؟ میشه مجید، یعنی میشه کسی که میتواند شرع اجازه بده. اصلا اینجور فرض کنیم و یضعف الاول، ضعیف میشه دلیل اول به دو دلیل، به دو بیان. یکیش اینه مضافن الى ما قیل من انتقاضهی به ما اذا کان المجیز و بعیدا امتنع الوصول الیه عادتا. این یک جه تا اینجا یک سره بخونیم. علاوه بر این که گفته شده که شکسته میشه این استدلال به صورتی که مجیز باشد ولی بعیده، تو زندانه، ممتنع از وصول به او عادتن. آقا علاوه بر این اشکال دوم اینه که من او ما ذکرن، ما قبول نمی کنیم استدلال علامه را. من ان امتناع صحت العقد فی زمان یقتضی امتناعه دائما، اینا رو علامه گفتی که ما اینا رو قبول نمی کنیم. فرق هم نمی کنه چه قائل به نقل بشیم چه قائل به تش بشیم. آقا چه بگیم اجازه ناقله چه کاشفه، دلیلی نداریم که اگر در یه زمانی ممتنع شد در آنات بعد ممتنع بشه. ببینید دوستان خیلی شیخ حواسش جمعه. اشکال اولو به شکل مضافن الا ما قیل گفت، اشکال دوم رو رسما گفت من، اونو در واقع دلیل اصلی قرار میده. ببینید میشه ما در نقد بگیم درست طرفی که زندانه، طرفی که مسافرته، ولی شرعاً حق اجازه داره، این امتناع شرعی نیست، امتناع عادیه. ولی در مثل قضیه یتیم که جد هست ولی نمیتونه اجازه بده، امتناع شرعیه، مورد فرق میکنه. لذا اون خیلی محکم روش وای نساده. و اما ضرر، استدلال دوم بگیم فیتدارک بما یتدارک و بهی صورت و نقض المسرور. اشکال به ضرر میگیم ضرر جبران میشه، به عبارتی که جواب داده میشه به همونی که جبران میشه و جواب داده میشه صورت نقض. آقا صورتی که مالک نیست مشتری ضرر میکنه یا نه؟ بله، اگر مشتری با یه فضول عقد و بست بعد متوجه شد که ای بابا این جنس مال این نبوده، مال یه بیچاره بوده که اون بیچاره الان داره تو زندان آب خنک میخوره به قول معروف، به اونجا ضرر نمی کنه مشتری. هرچه اونجا میگید ضررش جبران میشه، اینجا جبران میشه. اونجا ضرر به چی جبران میشه؟ یا ثبت کند یا قصد کنه. خب اینجا همینطور میگیم هازا کلو، اینو داشته باش، مضافن. این هم همون بیان چهارم که گفتن این به هر دو میخوره. آقا ما روایاتی داریم که وارد شده در ازدواج صغار حضورتن که شامل میشه صورت وجود ولی نکاح و احمالهی الاجازت الى بلوغه، شامل صورتی میشه که باشه ولی اجازه نده. البته این مقارنه داریم ولی باشه مشکل نیست. و صورت چی؟ عدم وجود ولی. اینجا چی میگی؟ ازدواج هم صحیح مثلا بعدا خود بچه باید اجازه بده. البته بناهن علا عدم ولایت الحاکم علی الصغیر در نکاح و قائل بشیم که منحصر از ولی در پدر و جد و وصی در وصیش هم علا خلافنفی، علا خلافنفی به وصی میخوره. آقا بخود میدونیم میخوام چی بگم؟ میخوام بگم و کیفکان، کیفکان یعنی حالا از این حرفا که بگذاریم از میکنید کیفکان ها گفتم معنا داره، یعنی از این حرف ها که حالا با علامه بگذاریم، نظر ما اینه که فلعقوا عدم الاشتراع وفاقا للمحکی عن ابن المتوج البحرانی، اینم یک کسی که جدیدن وارد صحنه بحث ما شده و شهید و محقق ثانی و غیره هم اینا با ما هستن، بلکه ترجیح نداد اشتراع را غیر العلامه. ظاهرا فقط علامه که قائل به اشتراط شده و ترجیح داده، دیگران با ما هستن. آقا بنابراین اگر هنگام عقد معامله بسته شد و هنگام عقد هیچ مجیزی نداره و اگرم داره شرعاً نتونه اجازه بده ولی بعدن رفت مانع بشه مشکل حله. خب ثم اعلم، ببینید ثم اعلم، حالا بگم خیلی مطلب علمیه نه، ولی خیلی شیرینه چون 4-5 موج در بحث درست میشه و این انشاءالله باید تمامش بکنیم. ببینید علامه ربط مطلبم همینجور که میدم بدید، علامه استثانی شد که گفت باید هنگام عقد فضولی مجیز باشد، نگفت یعنی کسی باشه که شرعاً میتونه اجازه بده، البته موقع بعداً اجازه بده ولی باید هنگام عقد باشه. مثالی که زده علامه گفته بنابراین اگر یه جا مال یتیم رو بفروشن، نه پدر داشته باشه چون یتیمه و نه جد، صحبت مصلحت هم نکرده ها، اون مثالی که ما داشته این بود که فضول بفروشد جدم باشد ولی شرعن نتونه، نه ایشون این قید نکرده، فقط همینو گفته، گفته با این قید خارج میشه اونجایی که مال یتیم رو بفروشن و هیچ ولی نداشته باشه، نه بابا نه جد، حالا رو به مصلحت چم باشه، گفته درست نیست چون باید الان یه نفر میتونه اجازه بده، ما کسی رو نداریم. این حرف علامه، حرفشو خوندیم، مثالش اینجوری مثال زده. بیضاوی سنی به علامه اشکال گرفته، گفته جناب علامه شما که شیعه هستی، حالا من سنی هم، شما که شیعه هستی. بیضاوی الان به نظرم شک کردم تو ذهنم بود سنیه، بیضاوی سنیه دیگه، بله 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 درست، من یه لحظه شک کردم خودش داره. بیضاوی سنی آقا گفته جناب علامه، حال من سنی هم، شما که شیعه هستید، شما معتقدید که امام معصوم همیشه هست، حالا یا حاضره یا غایبه، امام هم که معتقدید ولی ایتامه، بله ولی ایتامه، پس کی میتونید شما تصور کنید یتیمی باشه ولی نداشته باشه؟ ولی که فقط پدر و جد نیست که بگید اینا میمیرن، امام زمان هم عجل الله تعالی فرجه و شرف ایشون هم ولی است، پس نمیتونید مثال بزنید برای نبوده ولی به فروش مال یتیم، درست شد؟ و بعد دیگه اینجا چون مجیزی نیست بهش باطله، نخی امام هست. بعضی خواستن از طرف علامه جواب بدن و بیضاوی رو رد کنن، گفتن درست گاهی امام هست ولی امام بعضی وقتا زمان غیبت، مثل الان، مثل زمان علامه که زمان غیبت بوده، وقتی غیبت باشه امام تمکن به او نداریم، راه به او نداریم، پس عملا مثل جایی میشه که ولی نیست. اینم جواب کی؟ بیضاوی. یک کس دیگه اومده از طرف بیضاوی جواب داده، گفت آقا امام دسترسی نداریم ولی در شریعت اسلام تا بخواید رتبه هست، حاکم شهر مجتهد، شیعه میگه حاکم شهر، تازه حاکم شهر نباشه انشاءالله شنبه میخونیم عدول مؤمنین، تازه عدول مؤمنین نباشه فساق مؤمنین، اینا همه ولایت بشون، نوبت تو نوبت هم دیگه، پس همه جا ولایت هست، بنابراین اشکال بیضاوی در علامه وارده. مرحوم شیخ انصاری میفرماید این درست نیست، چون بعضی وقتها حاکم هست، عدول مؤمنین هستن، فساق هستن ولی اطلاع ندارن. آخه ببینید دوستان، یک کسی که میخواد اجازه بده باید از بیع فضولی مطلع بشه یا نه؟ بله؟ مثل که ما سندی و مدرکی بر این که عدول مؤمنین یا فساق مؤمنین رو مطلع کنیم نداشته باشیم. آقا بالاخره نمیدونم چند تا موج شد، شد بله؟ شد 4 تا موج دیگه، 1, 2, 3, 4, 5 تا شد، 5 تا موج، بالاخره نتیجه موج ها چی میشه؟ میدونید هر مثالی که 5 تا موج داشته باشه کدام کلام ثابت میشه؟ کلام اولی دیگه، بله، چون دومی اولی رو باطل میکنه، سومی دومی رو، چهارمی سومی رو، ولی بالاخره زنده میشه حرف اول. ازایشون طرفدار حرف علامه میگه میشه یتیم باشد و ولی، البته ولی نداشته باشه، یعنی ولی اطلاع نداشته باشه. البته آقا اگر نخوام درد سر درست کنیم و مثل بیضاوی رو به جون خودمون بیاندازیم، بهتره مثالی که ما زدیم بزنیم. البته مثال مال ایشون هم نیست، مال پدر علامه است. معمولا آقازاده ها کم اتفاق میفته که مثلا، ولی پسر علامه از اون آقازاده هاییست که خب خیلی، البته این هم نمیشه گفت کم، ولی آقا این از اون آقازاده هاییست که تالی تل به باباست. پسر علامه همون مثال ما رو زده. مثال ما چی بود؟ جایی که فضول فروخته ولی به مصلحت نبوده، که اگه جدم باشه امامم باشه نمیتونه اجازه بده، اون بهتره. البته دوستان بیان شیخ یه عبارت اخرایی هم داره، میخواد اونم بگم که دیگه یه سره پیاده کنیم. ببینید عبارت اخرا اینه، کسی کتاب اینجوری نیست این ردیف کرده اومده، ولی ما عبارت اخرا اسمشو میذاریم. ما اون اینه که این که علامه میگه هنگام عبد وجود داشته باشه مجیز، مراد مجیز شأنیه، یعنی کسی باشد که شأن اجازه رو داشته باشه ولو الان نتونیم بریم سراغش. اینه، اگر این باشه خب بله امام معصوم مجیزه چیه؟ شأنیه. آرام هم تو زندان مجیزه؟ شأنیه. ولی اگر مراد مجیزی باشد که الان بتونن باش تماس بگیرن، حال ولو نگیرن ولو اونم بعدا اجازه بده، ولی امکان فعلیت اجازه الان باشه. خب اگر این باشه، بعضی وقتا امام که غائبه، حاکم شهر هم نیست، عدول مؤمنین و فساق مؤمنین خبر ندارن، پس می توانیم تصور کنیم جایی که امکان اجازه بالفعل بفرمایید نباشه، بالفعل امکان اجازه نباشه، میشه تصور کرد؟ عبارت رو نگاه کنید. ثم معلم، یه مطلب دیگه، ان العلامه در قواعد مثال زده برای عدم وجود مجیز، یعنی هنگام عقد، همین دنباله همون عبارت قبل دیگه، گفته اونجایی که مجیز نیست هنگام عقد، مثال زده به بیع مال یتیم، همین، هیچی دیگه نگفته. هم مال یتیم رو بفروشن، البته این رو اضافه کنید و بچه که بابا که نداره جدم نداشته باشه، این رو اضافه کنید حواستون باشه. و حکایت شده از بعضی از اهل سنت که بیضاوی باشه، البته من ندیدم، علاماقی که ایراد گرفته بر علامه، به انه لا یتم علی مذهب الامامیه من وجود الامام علیه السلام فی کل عصرن، که هر عصر امام هست، حالا یا غایب یا حاضر، گفته پس کجا میتونید بگید ولی نیست؟ این اشکال دوستان مثل که به گوش خود علامه رسیده بوده. خب این اشکال به گوش خود علامه رسیده بوده، لذا میگه وعن المصنف قدس سره، از مصنف، مصنف تو بحث ما چیه؟ مصنف قواعد، علامه دیگه، و از مصنف قواعد این جواب رسیده به بیضاوی داده که انه اجابه به ان الامامه غیر متمکن من الوصول الی، امام بعضی وقتها امکان نداره که بهش دسترسی بشه، ولی ونتصر للمورد، بعضی کمک اشکال کننده کردن، اشکال کننده ما کی بود؟ بیضاوی. کمک بیضاوی شده به این که نائب امام که مجتهد جامعه و شرایط باشه موجوده. حالا اگر بگید بعضی وقتا مجتهد هم نیست، بل لو فرض عدم المجتهد فل عدلو، این همه عدول مؤمنین، بلکه للفساق الولایت و علتر فی مساله ایمه عدم ال عدول. چند تا موجود شد تا اینجا؟ چهار تا شد دیگه. ولیکن منی که شیخ انصاری باشم میگم لیکن در انتصار فی غیر محله، یاری سنی نکنید، هیچ وقت کمک بیضاوی نکنید، کمک علامه بکنید. چطور؟ بیانش اینه، از کما یمکن فرض و عدم تمکن من الامام، یمکن بخونید عدم اطلاع نائبه. آقا ببینید این بنده خدا فکر کردن همه که یه نفر باشه کافی، آقا یه نفر باشه باید اطلاع داشته باشه. بعضی وقتا ما سندی داله برای که این معامله صورت گرفته نداریم، یا ممکن است اطلاع نداشته باشه نائب امام، حالا من المجتهد و الغدول ایزن، یا حتی فساق، بچه نبود که اونام نگه. به عبارت دیگه این که گفتم عبارت عوض میکنه ولی اون نمیگه، به عبارت اخرى این ارید وجود و ذات المجید، اگر منظور اصل این که یه نفر اجازه بده، بقیه رو شما بگید، اگر منظور علامه اینی که باید یه نفر باشه که بتواند اجازه بده، یعنی شأن اجازه رو داشته باشه ولی الان دسترسی بهش نیست، خب اینجا باید اشکال کیو قبول کنیم؟ اشکال بیضاوی رو. اگر اینه وجود ذات یه مجیزی، یعنی ولو الان دسترسی نباشه برش، منظور اینها فل اولا من او تسلیم دفع اعتراض، حالا خیر بده بشه من تسلیم دفع اعتراض کیه؟ یه کلمه بی خود اومده که این شر وجودش، همون کلمه تصمیم و قلم بزنید نه که غلط باشه، آقا بی خود اومده کار مشکل میگرده، مثل نکند نیاییه، یعنی حتما بیا این تصمیم و قلم بگیرید، میشه فل اولا من او دفع الاعتراض، من ادفع هم همدیگه رو میزنم میشه فل اولا چی؟ الاعتراض. اصلا یه جور دیگه براتون میگم، این نکند نیایی نفع در نفع مفیده کیه؟ اثباته. شما من او بذارید کنار، دفع اون بذارید کنار، میشه فعل اولا چی؟ تسلیم ال اعتراض، باید قبول کنیم اعتراض. اعتراض کی رو؟ بیضاوی رو، اشکالش وارده. خب اعتراض به چی دفع شد؟ به عدم تمکن از امام. این میخواد به دفع، این که دفع کنیم اعتراض رو، به این که بگیم امام تمکن نداره، باید منش بکنیم این رو، یعنی باید اعتراض رو قبول کنیم. آقا خیلی ساده شد، یعنی فعل اولا قبول اعتراض، اینا دیگه شب خودتو حلش میکنی. اما و این ارید وجوده مع تمکنه من الاجازه، اینم باید باشه. فیمکن فرض عدم تمکن در مجتهد و در حدود و حتی در فسا فرق میکنه. اذا لم یطلع علی العقد، اگر مطلع بر العقد نشم. ولی چرا آقا سری که درد نمی کنه دستمال ببندیم؟ ما یه مثال میزنیم که دل بیضاویان به دست آورده باشیم. مثال چجور میزنیم؟ مثال جایی میزنیم که هنگام هم جدم باشه، اصلا امامم حاضر باشه علیه السلام، ولی فضول به مصلحت نفروخته که اگه اونا میخواستن اجازه بدن نمیتونستن. فل اولا ما فعله و فخر الدین پسر علامه و محقق ثانی از این که مقید شدن به اعمال یتیم را به ما اذا کان علا خلاف المصلحه، به خلاف مصلحت باشه، یعنی مصلحت داشته باشه، یعنی مقصدی داشته باشه یا نه فقط به مصلحتش نباشه. قهرن در میگردد صحبت به همون حرف قبلی، الا اشتراط چی؟ امکان فعلیت اجازه من الموجود، یعنی باید جوری باشه که بشه اجازه بده، نه وجود ذات من شأنه ال اجازه. میدونه چرا اینو میگیم؟ اگر گفتیم منظور یه ذاتی است که من شأنه ال اجازه، خب بله در همه زمان ها حداقل امام که هست، امام معصوم، ما اعتقادمون اینه، و امام کسی است که من شأنه ال، البته ما دسترسی نداشته باشیم. لذا میگه فانه فرض غیر واقع فی الاموال، چنین فرضی دلم میخواد فهنه رو شما برگردونید به چی بزنین؟ آفرین، به عدم وجود تیره بارد نداریم، چون عدم وجود ذاتی که منشانی الاجازه غیر واقع در انبار، چون عرض کردیم همیشه امام هست، حد اقل امام یه ذاتی که منشانی الاجازه. حالا چرا دوستان میگه فی الاموال؟ حالا این میخواد مثلا نکاح رو خارج کنه؟ درسته که تو هفته خوندیم ظاهرش این بود که امام معصوم در اموال مردم ولایت داره، در نکاح هم ولایت داره، پس این فعل اموال به خاطر مورد بحث گفته، به خاطر احتراز نیست. از ثالث انشاءالله هفته بعد که تعطیله، چون دو سه روز تعطیله دیگه، پنج شنبه‌ش هم ملحق میشه به خواست خداوند میره دو هفته دیگه اینطوری دیگه. صلی الله علیه و آله.